ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی طاهرروشان در این برنامه استودیو P1 رادیو آزادی با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ایالات متحده آمریکا میگوید که برنامه قبلی ورود سریع افغانها به کشور را به تدریج حذف میکند. پیش از این افغانها به کمک یک برنامه موقتی بشردوستانه داخل خاک ایالات متحده میشدند. حکومت آمریکا میگوید تغییر در این پالیسی سر از اول ماه اکتبر اجرا میشود و این تغییر به افغانها بیشتر کمک میکند تا اقامه دائمی را در ایالات متحده به دست آورند. همچنان بر اساس این تغییر با استثنای چند مورد پذیرش افغانها طبق شرایط بشر دوستانه متوقف می شود. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داره. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با اشاره به بازگشت برخی از دیپلماتان هندی به کابل اطمینان داده است که طالبان امنیت دیپلماتان خارجی را برقرار می کنند. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان به رادیو آزادی گفت که آقای متقی روز پنجشنبه از آغاز دوباره حضور دیپلماتیک هند در کابل استقبال کرد. هند مانند بسیار کشورهای دیگر در آگوست سال گذشته که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، دیپلماتان خود را از این کشور بیرون کردند. دهلی نو برخی از دیپلماتانش را اخیراً دوباره به کابل فرستاد. هند در ماه‌های چند بار محموله های مواد غذایی و طبی به افغانستان فرستاده و گفته است که با کمکهایش با مردم این کشور ادامه خواهد داد. شماری از مهاجرین افغان در خیبر پختونخوا می گویند که بر اثر سیلاب های اخیر در پاکستان با آنها نیز شدیداً آسیب رسیده است و با آنها کمک هنوز نرسیده. مهاجرین افغان مستقر در نوشار گفتند که 250 خانه آنها در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها ویران شده و تمام وسایل خانه‌هایشان تخریب شده است. این افغان‌ها میگویند که در فضای باز شب و روز را سپری می‌کنند و چند روز چیزی نخوردند. بسیاری مناطق افغانستان و پاکستان به تازگی گواه سیلاب‌ها بودند. و ایالات متحده از گزارش سازمان ملل متحد استقبال کرد که میگوید چین در منطقه شنجن در غرب این کشور ممکن است مرتکب جنایات علیه بشریت شده باشد. این گزارش که توسط میشل باشلی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر تهیه شده روز سه شنبه منتشر گردیده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز در اعلامیه گفت که خانم باشلی رفتار چین با اویغورها و دیگر اقلیت‌ها را رفتار وحشتناک توصیف کرده، اما چین این گزارش را رد کرده و گفته که این مراکز برای آموزش حرفه‌ای به هدف جلوگیری از تندروی اسلامی راه اندازی شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. امریکا برنامه ویزای موقت بشر دوستانه به افغان را قطع می کند. اما یک مقام این کشور می گوید
به عنوان بخش از تلاش های ما برای انتقال متحدان افغان خود، یک تلاش جدید را با همکاری سازمان های مهاجرت و گونه مستقیم
اداره هماهنگ کننده کمک های بشری برای افغانستان از کمک های اولیه به سیلاب زدگان افغان خبر می دهد. در مسائل جهانی امریکا میگوید پاسخ نو ایران در رابطه با برنامه‌های اتمی آن مثمر نیست. اداره ملی احصایه حکومت طالبان میگوید که در یک سال گذشته بیش از 8 میلیون افغان شناسنامه الکترونیکی به دست آوردند. مؤسسه بین المللی مرسی کورپ در هرات دوره‌های آموزش فن حرفه‌ای و ارتقای ظرفیت را برای مردان و زنان راه اندازی کرده است. یک تن از اشتراک کنندگان این برنامه میگوید
وضعیت من خرابه، ما ایم یاد گیریم یک لقمه نونی بتونیم به بچه ها خوب بیاریم.
از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
کمک هایی که در این ولایت تقسیم میشه یا میرسه به این معلمین چه توزیع نمی کنن؟
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار صحت را خواهید شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت امریکا میگوید برنامه مهاجرتی را که در آن افغان‌ها میتوانند با ویزای بشر دوستانه یا پرول به این کشور بروند متوقف میکند. کارن جان پی سخنگوی کاخ سفید ناوقت روز پنجشنبه اول سپتامبر در یک نشست خبری گفت این تصمیم امریکا از اول ماه اکتبر عملی خواهد شد. این تصمیم با واکنش شماری از افغانهایی که انتظار چنین ویزایی را داشتند روبرو شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کاخ سفید میگوید پس از این ویزاهای بشردوستانه یا پرول را که افغانان می توانند با استفاده از آن به گونه موقت وارد امریکا شوند متوقف می کند. کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید ایالات متحده امریکا که ناوقت روز پنجشنبه اول سپتامبر در یک نشست خبری صحبت می کرد تاکید کرد بر اساس روش تازه به جای ویزای بشردوستانه یا پرول افغانانی که به امریکا آورده می شوند به آن که در کشور سوم یا هم در کمپ‌های امریکا باقی بمانند مستقیم با جامعه‌شان در امریکا یک جا خواهند شد.
به عنوان بخش از تلاش‌های ما برای انتقال متحدان افغان خود یک تلاش جدید را که به اساس آن افغان‌ها به جای این که به گونه موقت در یک کمپ امریکا مستقر شوند با همکاری سازمان‌های مهاجرت به گونه مستقیم به مکان دائمی‌شان خواهند رفت.
این در حالی است که پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان از زمان تخلیه افغان تا کنون نزدیک به 86,000 نفر به امریکا رسیدند که بیشترشان از طریق ویزه بشردوستانه موقتی یا پرول به این کشور رفتند. افغانانی که با ویزه بشردوستانه به امریکا می روند تنها برای 2 سال اجازه دارند در این کشور باشند. شمار زیادی از این افراد هنوز هم در کمپ‌های ایالت‌های مختلف امریکا زندگی می کنند. شماری از افغانهایی که به گفته خودشان سالها با نیروهای امریکایی کار کردند و هنوز هم در افغانستان باقی ماندند، نگرانند که با این تصمیم امریکا خروج سری آنها از افغانستان دشوارتر خواهد شد. از این میان یکی از همکاران افغان امریکایی ها که نمی خواهد نامش به دلایل امنیتی گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی از امریکا خواست تا بر تعهداتش عمل کند و آنها را هرچه زودتر انتقال بدهد.
با امیدواری ما به وعده هایی که بر ما داده می شه است و چون ما هر روز همراه سوپروایزر های خود صحبت نکنیم آنها برای ما وعده های می دهد و می گوید که این پروسه شدنی است، یعنی شما 100% از افغانستان خارج میشین اما پروسه یک ذره زمانگیر است و خواست ما از کشور امریکایی است که به این پروسه سرعت داده شود و اشخاصی که با آنها همکار بودن از افغانستان خارج نمایند به خاطر که افغانستان برای آنها دیگر مسئول نیست.
این شخص ادعا می کند که افزون بر تهدیدهای امنیتی و دلیل بیکاری با مشکلات اقتصادی نیز روبرو است و همین اکنون مخفیانه زندگی می کند. سخنگوی کاخ سفید گفت امریکا می داند که بسیاری از متحدان افغانش در افغانستان با تهدید روبرواند، اما افزود که بر اساس این برنامه تازه افغانها باید اعضای خانواده هایشان را در ایالات متحده داشته باشند، برای دولت ایالات متحده در افغانستان کار کرده باشند و یا به عنوان متقاضیان بسیار آسیب پذیر شناسایی شوند. گفتنی است امریکا ویزای اسایوی یا ویزای پناهندگی ویژه را نیز برای افغانها می دهد که دارندگان این پرونده یا ویزا فرصت دارند تا به گونه دائمی در آنجا زندگی کنند و صدها افغان را از طریق همین ویزا به امریکا منتقل کردند. این برنامه تازه امریکا دارندگان پرونده های اسایبی را متاثر نخواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری برای افغانستان روچا گفته که سازمان ملل و شرکایش به سیلاب زدگان افغانستان کمک‌های اولیه فراهم کردند، وزارت خارجه حکومت طالبان یک بار دیگر خواستار کمک‌های جهانیان به متضرران رویدادهای طبیعی افغانستان شد. این وزارت میگوید به همین هدف یک کنفرانس جهانی را فراخوانده است، اما شماری از متضرران رویدادهای طبیعی میگویند که هنوز با آنان کمک‌های ضروری صورت نگرفته است. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
با آنکه حکومت طالبان به دلیل مشکلاتی که جهانیان بر آنها انگشت انتقاد گذاشته به رسمیت شناخته نشده، اما مقامهای طالبان خواستار کمک جهانیان به متضرران رویدادهای طبیعی شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان به روز پنجشنبه در نشست در کابل که وی آن را جهانی عنوان کرد این موضوع را بیان کرد. با آنکه این وزارت درباره اشتراک کنندگان این نشست جزئیات نداده، اما در اعلامیه آن نوشته شده که نمایندگان سفارتهای کشورها و سازمانهای بین المللی در این نشست اشتراک کردند. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در این نشست گفت که نهادهای جهانی بشری باید شرایط کنونی افغانها را درک کنند و برای کمک به آنان دست به کار شوند. وی همچنان گفت حکومت آنان نوپا است و نمیتواند با متضرران رویدادهای طبیعی اخیر کمک کند.
حکومت ما جدید است و در این یک سال به آن سطح نرسیده است که به تنهایی چنین بار سنگین را بردارد. به همین سبب از جامعه جهانی و نهادهای خیریه جهانی خواهش داریم که در این وقت دشوار از مردم آفت زده ما دستگیری کنند. همه اداره های حکومت اسلامی در بخش های مربوطه شان برای هر نوع همکاری آماده هستند.
آقای متقی به همین شکل از جهانیان خواست که تحریم‌های موجود بر آنان را بردارند و دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازند. در این نشست رامز اکبروف هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل در افغانستان با آسیب‌های رویدادهای طبیعی اشاره کرد و در این بخش اطمینان هر نوع کمک را داد.
اجازه بدهید که من بگم، ما با مردم افغانستان ایستاد هستیم و به همکاری های خود ادامه می دهیم. ما به شمول 193 سازمان دیگر به کمک های خود ادامه می دهیم و کوشش می کنیم سایر زمینه ها را برای کمک فراهم بسازیم.
اداره هماهنگ کننده کمک های بشری برای افغانستان یعنی اوچا گفته که در نتیجه باران ها و سیلاب های شدید سال روان 250 تن جان خود را در افغانستان از دست دادند و بیش از 100 هزار تن دیگر نیز از این سیلاب ها متاثر شدند. اوچا در توییت گفته که سازمان ملل و شریکانش با 85 هزار نفر آسیب دیده مواد خوراکی، خیمه، خدمات صحی، آب، بسته های کمک های صحی و سایر وسایل مورد ضرورت را کمک کرده است. با وجود اینکه حکومت طالبان اقدامات خود را در بخش کمک های بشری کامیاب می خواند، اما شماره از متضرران رویدادهای طبیعی به رادیو آزادی می گوید آنان کمک های اولیه به دست نیاورده اند. دو تن از باشندگان ولایت لوگر گفتند
خانه ما به دلیل سیلاب ها از بین رفته است، اما تا کنون از هیچ اداره جهانی و ملی کمک دریافت نکردیم.
خانه و زمین های ما در اثر سیلاب های اخیر تخریب شده، تا حال از کدام نهاد ملی و بین المللی کمک دریافت نکردیم.
بر اساس معلومات وزارت خارجه حکومت طالبان در نتیجه زلزله ها و سیلاب ها پس از 22 جون تا 27 ماه آگوست سال روان 1570 تن جان باختند و بیش از 5000 تن دیگر زخمی شدند. در این رویدادها 1 میلیون جریب زمین زراعتی ویران شده و به همین شکل 18000 خانه ویران شده است. همچنان حدود 51000 مواشی در حوادث طبیعی اخیر تلف شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان تمام زیان های مالی این حوادث را 2 میلیارد دلار تخمین زده است و برای پیشگیری از زیان‌های رویدادهای شبیه این رویدادها خواستار 322 میلیون دلار کمک شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
دیدبان حقوق بشر از سازمان ملل و دیپلمات‌ها در کابل خواسته است. ببخشید شنوندگان گرامی، دیدبان حقوق بشر از سازمان ملل و دیپلمات‌ها در کابل خواسته تا درباره وضعیت بود و باش و مسئولیت الهه دلاورزه تحقیق کند. بانویی که در ویدیوی درباره چگونگی ازدواج اجباری و شکنجه شدن توسط یک عضو رهبری ارشد طالبان گپ زده است. موضوع را خبرنگار رادیو آزادی دنبال کرده.
ویدیوی پخش شده در شبکه‌های اجتماعی از سوی دختری که خودش را الهه معرفی می‌کند و در آن از بدرفتاری یکی از مقام‌های پیشین طالبان سخن گفته با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. به تازگی دیدبان حقوق بشر بر سازمان ملل و دیپلماتان صدا زده است که درباره چگونگی وضعیت بودوباش و مسئولیت الهه دلاورزه جویا شوند. بانویی که در ویدیوی درباره چگونگی ازدواج اجباری و شکنجه شدن توسط یک عضو رهبر ارشد طالبان گپ زده است. هیدربار، معاون بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید.
ما همچنان بر جامعه جهانی صدا کرده ایم که در نشست آینده شورای حقوق بشر که در 12 سپتامبر آغاز می شود که برای راهکار نیرومندتر تلاش کنند که گزارش ها را درباره نقض حقوق بشر در افغانستان را بررسی کنند و از حسابدهی در این باره اطمینان حاصل کنند.
در اعلامیه دیدبان حقوق بشر همچنان آمده که چنین اقدامات از طالبان تاج باور نیست که با خیال راحت کسی را مجبور به ازدواج اجباری کنند و بر او تجاوز جنسی کنند و بر باجگیری از او بدون اجازه اش ویدیو بگیرند. در این اعلامیه همچنان آمده که طالبان از زمانی که در سال 2021 بر افغانستان حاکم شدند، ساختارهای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران در این کشور را از بین بردند. در ویدیویی که درست بیشتر در رسانه‌های اجتماعی نشر شد، یک بانوک خودش را الهه مینامد میگوید، دانشجوی طب مالجوی کابل است. او در این ویدیو قاری سعید خوستی، سخنگوی پیشین وزارت امور داخلی حکومت طالبان را متهم میکند که با او به زور نکاح کرده و پسانتر او را سخت شکنجه کرده است. الهه ادعا میکند که دختر یکی از جنرالان امنیت ملی در حکومت جمهوری است. او میگوید که از سوی قاری سعید خوستی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. او در ادامه می افزاید که زمانی که می خواست فرار کند، در تورخم توسط نیروهای طالبان دستگیر شده است. الهه در این ویدیو گفته است که شاید پس از نشر آن دیگر زنده نباشد. او در ویدیو خواستار کمک شده است. هرچند طالبان به تازگی در این مورد به رادیو آزادی چیزی نگفتند، اما پیش از این سعید خوستی، سخنگوی پیشین وزارت داخلی حکومت طالبان که متهم دانسته می شود، در توییت هایش ادعا کرده که 6 ماه پیش با دختری با نام الهه به خواست خودش ازدواج کرده، اما پسندتر متوجه شده که الهه مشکل عقیده دارد. او در ادامه ادعا کرده که تلاش کرد عقیده الهه را با نصیحت درست نماید، اما نتیجه نداد، تا اینکه به گفته او به مقدسات توهین کرد. او میگوید پس از آن با استفاده از حق شرعیش از او جدا شد. سعید خوستی ادعای لتوکوب توسط الهه را رد می کند. این در حال است که پیش از این هم ادعاهای از سوی زنان درباره شکنجه شدن از سوی طالبان تا لتوکوب و زندانی شدن مطرح شده، اما این ادعاها از سوی حکومت طالبان رد شده است. از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 1 سال می گذرد، اما در این مدت طالبان به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایران به پیشنهاد آمریکا در خصوص احیای موافقتنامه هسته‌ای پاسخ داد. ایالات متحده اما گفت که جواب ایران سازنده نیست. ستاره فروغ موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیو با ماست. ایران چی وقت به پیشنهاد آمریکا پاسخ ارائه کرده و در این باره چی گفته است؟
ایران اوایل امروز جمعه به پیشنهادات ایالات متحده پاسخ کتبی ارائه کرد. این پیشنهادات به هدف احیای موافقتنامه هسته‌ای موسوم به برجام مطرح شده بود. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در بیانیه گفته که پاسخ کتبی ایران یک روش سازنده به هدف نهایی سازی مذاکرات است. او در این باره اما جزئیات نداده. رسانه های ایرانی گزارش دادند که جواب تهران به جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، فرستاده شده. او نقش هماهنگ کننده در مذاکرات هسته‌ای با ایران را دارد. بورل پس از 16 ماه گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و ایالات متحده در ماه آگوست گفت که اتحادیه اروپا پیشنهاد نهایی را برای از میان برداشتن بن‌بست بر سر احیای موافقتنامه هسته‌ای ارائه کرده.
واشنگتن در مورد جواب تهران به پیشنهاد ایالات متحده چی گفته؟
وزارت خارجه ایالات متحده تایید کرده که پاسخ ایران را از طریق اتحادیه اروپا دریافت کرده. این وزارت گفته که در حال مطالعه پاسخ ایران است و از طریق اتحادیه اروپا به آن جواب خواهد داد، اما به گفتهش متاسفانه پاسخ ایران سازنده نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2018 به طور یک جانبه واشنگتن را از موافقتنامه هسته‌ای بیرون کرد و از آن زمان به بعد اتحادیه اروپا نقش میانجی را در گفتگوهای غیر مستقیم ایفا کرده است. بر اساس موافقتنامه هسته‌ای که قدرت‌های جهان با ایران در سال 2015 امضا کردند، ایران غنی‌سازی یورانیوم را در بدل لغو تحریم‌ها بر تهران کاهش داد. در این موافقتنامه گفته شده بود که ایران می‌تواند تحت نظارت اداره بین‌المللی انرژی اتمی 300 کیلوگرم یورانیوم غنی شده 3.67% داشته باشد، اما گزارش اخیر این اداره نشان می‌دهد که ایران اکنون حدود 3800 کیلوگرم یورانیوم غنی شده دارد. برخی کارشناسان هشدار دادند که ایران در حال حاضر یورانیوم با غلظت 60% را غنی می‌کند. ایران تأکید می‌کند که قصد ساختن سلاح هسته‌ای را ندارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در هفته گذشته گفت که تهران به تضمین‌های قوی‌تر از واشنگتن برای احیای موافقتنامه هسته‌ای نیاز دارد.
بیشتر از خبر.
مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپ در هرات برای کاریابی به صدها مرد و زن بیکار دوره‌های آموزش فن حرفه‌ای و ارتقای ظرفیت را راه اندازی کرده است. مسئولان این مؤسسه میگویند که این زنان و مردان پس از فراغت از دوره‌های 6 ماهه در شهرک صنعتی هرات و برخی نهادهای خصوصی به کار گماشته خواهند شد. در همین حال شماری از جوانانی که شامل این برنامه شدند میگویند که از بیکاری نجات یافته و با آیندهشان امیدوار شدند. شاپور صابر گزارش میدهد.
شکیبای 35 ساله 20 روز میشود که به صنف آموزش قالین بافی در شهر هرات میآید. او مادر 5 دختر و یگانه نان آور خانوادش است. شکیبا میگوید که شوهرش به علت بیماری نمیتواند کار کند. مؤسسه بین المللی مرسی کورپ صنف قالین بافی را به گونه رایگان ایجاد کرده است. شکیبا به رادیو آزادی میگوید که پس از شامل شدن در صنف قالین بافی از بیکاری و خانه نشینی نجات یافته است.
ما بخش قالین بافی ما آموزش ببینی خیلی خوشحالی. وضعیت من خرابه. ما یاد گیریم یک لقمه نونی بتونی به بچه‌ها خوب بیاری.
تقریبا نیمی از 800 تنی که شامل برنامه‌های فن و حرفه در هرات شدند مردان هستند. میرویس رحیمی 25 ساله یک تن از اشتراک کنندگان این دوره‌های آموزشی است. او میگوید که با شامل شدن در این برنامه از رفتن به خارج از کشور منصرف شده است.
خیلی خرسند و خوشحال هستم به خاطر از اینکه ما را از بیکاری نجات داد و یک زمینه اشتغال زایی برای جوانا و همسنهای ما هم ردهای ما همین جوانا فراهم کرد.
مؤسسه بین المللی مرسی کورپ میگوید که پس از پایان دوره‌های آموزش فن و حرفه برای زنان و مردان شامل این برنامه در شرک صنعتی و سایر نادهای خصوصی زمینه کار را فراهم میکند. جکبر مسئول مرسی کورپ در افغانستان میگوید که هدف آنان کاریابی برای جوانان و جلوگیری از فرار آنان به بیرون از کشور است.
ما میخواهیم که مهارت ها را برای طولانی مدت بسازیم و این کوتاه مدت نخواهد بود که ناپدید شود. این دوره آموزشی 6 ماهه برای مردان و زنان است و ما آنان را کارمند میسازیم تا وظیفه پیدا کنند. پس از آموختن مهارت های مختلف ما این افراد را میبینیم که کار کنند تا پول به دست بیاورند و خود و خانواده هایشان را حمایت کنند. ما امیدوار هستیم که این برنامه را وسیع تر بسازیم.
800 زن و مرد در هرات در حال شامل برنامه‌های فن و حرفه و ارتقای ظرفیت شدند که در یک سال گذشته میزان بیکاری در افغانستان بسیار بلند رفته است. تقریبا 20 روز پیش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP اعلام کرده که در یک سال حاکمیت طالبان بیشتر از 700 هزار شغل در افغانستان از بین رفته است. پیش از آن اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در ماه ثور امسال اعلام کرد که پس از به قدرت رسیدن طالبان 500 هزار افغان وظایف خود را از دست دادند. بر بنیاد گزارش سیگار، میزان بیکاری زنان در 6 ماه نخست سال 2022 21% در مقایسه با سال پیش افزایش یافته است. اکنون دیده شد که در حاکمیت طالبان به زنان شامل در برنامه فن و حرفه و ارتقای ظرفیت مؤسسه مرسی کورپ همانند شکیبا پس از فراغت فرصت کار کردن داده خواهد شد یا خیر. طالبان مثل دور اول حاکمیتشان در افغانستان در سالهای دهه 90 میلادی بسیاری از زنان را از کار محروم کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام های اداره احصائیه ملی حکومت طالبان می گویند در یک سال گذشته به بیش از 8 میلیون نفر شناسنامه الکترونیکی توزیع کردند. محمد صابر استانگزی معاون ثبت احوال نفوس این اداره در نشست گزارش دهی سالانه این اداره گفته که آنان در یک سال گذشته توانستند 1,600,000,000 افغانی عاید به دست آورند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کله چې موږ د دوی سره ستونزه شریکو چې څه مشکل دی چې تذکره د عامه خلکو
باشندی ولایت کندهار است که میگوید دو نیم ماه پیش او و خانواده‌اش بایومتریک شدند، اما هنوز هم نتوانستند شناسنامه الکترونیکی دریافت کنند. این شخص که نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت تنها افراد میتوانند زودتر شناسنامه بگیرند که شناخت داشته باشند.
کله چې موږ د دوی سره ستونزه شریکو
زمانی که ما مشکل خود را با آنها شریک می کنیم که چرا شناسنامه های مردم عام زود نمی آید، آنها می گویند بیشتر از 600,000 نفر برای شناسنامه های الکترونیک ثبت کردند که بیشترشان VIP هستند. کسانی که پس از من بایومتریک شدند برای آنها شناسنامه های الکترونیکی داده شدند. نمی دانم چرا ما برای گرفتن این هویت ملی و حق مالکیت با مشکل مواجه هستیم.
یک باشنده ولایت ننگرهار میگوید مادرش بیمار است و نیاز دارد که برای تداوی او را پاکستان ببرد، اما پس از انتظار زیاد هنوز هم نتوانسته که شناسنامه و پاسپورت بگیرد.
منتظر شناسنامه هستم، از همه کار ماندیم. مادرم بیمار است و باید به پاکستان ببرم. باید این شناسنامه را بگیرم تا بالاخره از یک طریق پاسپورت هم به دست بیاورم.
مردم در حال مشکلاتشان را با رادیو آزادی مطرح کردند که اداره ملی احصائیه تحت حاکمیت طالبان میگوید تا یک سال به 8.2 میلیون تن شناسنامه الکترونیکی توزیع کردند. محمد صابر استانگزی معاون ثبت و احوال نفوس این اداره هنگام شریک ساختن دستاوردهای یک ساله ایشان به خبرنگاران گفت در این مدت تنها نام نویسی 177,000 نفر از طریق تیم‌های سیارشان انجام شده است. که
پیام ها و نظریات شما
از ولایت هرات مزایم شما به شما فقط خواستم که امی کمک هایی که در امی ولایت تقسیم میشه یا میرسه برای معلمین چری توزیع نمیکنن. اصلا هر نهادی که هست یا هر کشورایی که اینا کمک میدن به افغانستان مخصوصا در این قسمت ها آرد و نمیدونم لوبیا یا اگر هر چی هست فقط ما که ندیدیم به هر مکتب اقلا لیستر بگیرن و مو معلم آخی معلم چیکار کنه چی بخوره. خب درسته که همه مردم غریب هم از معلم که یک وقت معاش میده، فکر کنیم شما معاش معلم به برج 4 به 16 و 17 برج 4 نزدیک عید قربان بود که معاش توزیع کرد، هیچ پولی به دست ما نماده، معاشی برای ما داده نشده. خب یه نقصر فکر نمی کنم خدا ناترسا که ما چی بخوریم چی کار کنیم.
آیه باسم از آقای هستم، خانه مرسید من همون زمین هستم، یه خانه حکم بود، آرد مرا بود، قوه مرا بود، اول بشار کابل در خالصان خواستم، هیچ کس بدان من نمرسه غیب خدای رازی آزادی دیگه ما نیم که چک کنیم به خوردن ایچی نرسه کاری ما بزر ای خودم مشفه دستم اون خانه را بسته نبود، اگر آفات خدایی بود مره بود ایلان ما نیم به دروار خدا که چک کنیم.
تقدیرتون از داشتی برسی کابول، همین کمک های خارجی که می آیا همین به
فقیران نمیرسن، کلش همین نماینده ها و کلا و داردسته هایش میخورن.
مدت 16 سال تحصیل کردم در علم دین، در علم دنیا معلم بودم، تقاعد کردم، طلا نگرفتم، خدمت در دین دولت کردم. می داریم که تقاعد ما را اجرا کنیم. صدای متقاعدین کس گوش نمی کنند، صدای ما را ملل متحد هر جای دیگه که می شنوند صدای ما را برسند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. ایالات متحده آمریکا میگوید که برنامه قبلی ورود سریع افغانها به این کشور به تدریج حذف می شود. پیش از این افغانها با کمک یک برنامه موقتی بشردوستانه داخل خاک آمریکا می شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با اشاره به بازگشت برخی از دیپلماتان هندی به کابل اطمینان داده است که طالبان امنیت دیپلماتان خارجی را برقرار می کند. شماری از مهاجران افغان در خیبر پختونخوا می گویند که بر اثر سیلاب‌های اخیر در پاکستان با آنها نیز شدیداً آسیب رسیده و هنوز کمک دریافت نکردند. و ایالات متحده از گزارش سازمان ملل متحد استقبال کرد که می گوید چین در منطقه شنجن در غرب این کشور ممکن است که مرتکب جنایت علیه بشریت شده باشد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در این قسمت برنامه صحت و زندگی که به همکاری تکنیکی همکارم طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در این برنامه درباره علائم وقایه و علاج لشمانیای جلدی یا سالدانه گپ میزنیم. سالانه صدها میلیون نفر در جهان خصوصا در کشورهای نادار و رو به انکشاف در خطر معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیرند و سالانه 2 میلیون موارد جدید لشمانیا گزارش میشود که 1/5 آن لشمانیای جلدی است. این بیماری بیشتر در افغانستان، ایران، نیپال، سوریه و عربستان شایع میباشد. دکتر صاحب عبدالمتین بها متخصص امراض جلدی و زیبایی لطف نموده دعوت ما را پذیرفتند. دکتر صاحب بها به برنامه خوش آمدین و تشکر یک بار دیگر که دعوت ما را پذیرفتین و به ما وقت دادین. دکتر صاحب
تشکر. جناب سلطان صاحب سلام بر شما و سلام بر همکاران تکنیکی برنامه شما و یک سلام خاصم برای متنان ما که شنونده برنامه خوب شما هستند.
و علیکم السلام. دکتر صاحب بها، اگر لطف کنین به ما بگوین که سالدانه یا لشمانیا چگونه بیماری است؟ ویروسی است یا باکتری؟ بفرمایید.
تشکر. لشمانیا یا سالدانه یک مرض پروتوزوایی است که توسط پارازیت لشمانیا از طریق پشه‌های مخصوصی که به نام فلوبتوم است. دو شکلش، فلوبتوم پاپاتاسی و سرجنتی است. این به جلد انسان از اثر وغزه اینا انتقال میکنه و سبب به وجود آمدن سالدانه میشه که این سالدانه بیشتر از 88 کشور جهان شیوع داره و زیادتر در ممالکی که مناطقی که گرمسیر هستند، در این مناطق زیادتر است و این سالدانه از طریق پشه ها هستند که از وغزه اینا میتونه که به جلد انسان زرق شوه و سبب به وجود آمدن دفاعی سالدانه شوه.
تشکر دکتر صاحب. این چند نوع است بیماری لشمانیا سالدانه یا یک نوع؟
سالدانه انواع مختلف داره که دو شکل مهمش که است. یک شکل مرتوبش میگن که این تعداد اندفاع از یک اندفاع یا دانه در سطح جلد انسان بروز میکنه و یک شکلش که است خشک است. شکل خشکش است. این هم اندفاعش میتونه از تا چند دفع در سطح جلد بروز بکنه و زیادتر اینها در قسمت جلد به وجود میاد در سطح جلد انسان. و اشکال دیگه ایش هم است که شکل جلدی مخاطی میگن این سالدانه در قسمت های نوایی انف یا بینی یا قسمت گوش یا در قسمت های نزدیک چشم نوایی پیدا میشه که هم درگیر میکنه. و دیگه شکلش است شکل رسیدوانس میگه شکل نقص کننده است که اینها به شکل وقتی که یک اندفاع لشمانی ها برابر تداوی یا بدون تداوی برطرف میشه شفایاب میشه این میتونه که اندفاع به شکل جدید اندفاعات جدید در محیط این اندفاع بروز بکنه که این شکل نقص کننده یا شکل متکررش است. و دیگه شکلش است که شکل منتشر است که تعداد اندفاعاتش در تمام قسمت‌های بدن به شکل منتشر یا لشمانی هم یکی که اندفاعاتش چندین عدد است حتی تا از 100 بالا تا 150 عدد اندفاع در سطح جلد ظهور میکنه.
دکتر صاحب منظورتان از اندفاع امو دانه است که ظهور میکنه؟
اندفاع اصلا امی دانه ها است دانه هایی که از سبب وغزه حشرات وغزه عظمی پشه مخصوص در سطح جلد زرق میشه در اینمی دانه پیدا میشه که اینمی دانه را اندفاع میگن.
تشکر دکتر صاحب.
بله بله.
شنونده عزیز تماس گرفتن. دوست عزیز بفرمایید خود معرفی کنین. صدای شما میایه اما اگه کمه که بلندتر صحبت کنین شاید بیشتر واضح شوه.
زنده باشیم. چند سوال شما داشتم در سفر گفتم و تشریح کردم تقریبا دانه بیبینی که سال دانه تقریبا دمی روی انسان میباشه یاده بغل گوش یاده بغل بینی مثلا امی چند سال پیش امی سالدانه در بغلای ما ایتی پکر میگیدی کودکای خود زیادتر مثلا شده بودن جلی بودن این سالدانه بودن بعضی اوقات میری که پشک میشه در چند روز که یک ذره تداوی میکدی بازن بعضی سر چیز میشه تازه میشدن ایتی میبینی که تا یک سال یا کتاب میدن بعضی روز پشک میبودن بعضی روز میری که در روز بعد باز تازه میشدن وقت که پشاب دکتر صاحب گفت همین سوالی ما بود خوشبختانه دکتر صاحب خودشان حل کردن مگم پشخانه و جزاده ما استفاده کنه خوبتر میباشه نو امی چند سال پیش وقت تمی سالدانه در منطقه ما خصوصا بیخی زیاد بوده کودکار میری یعنی طلاب 11 ساله میاره زیاد مطلع شده بودن علتش پشه است دیگه البته این سوال داشتم محترم.
تشکر شما توضیح دادین دکتر صاحب شنید بفرمایید.
خب در قسمت سوال از برادر ما که است یکی خود گفت که در قسمت روی ما بودن امی پشه سالدانه که است خاصیت داره وقتی که از در فضای اتاق یا در فضای خانه پرواز میکنه کوشش میکنه که در نواحی که برجسته باشه مثلا قسمت سر بینی یا قسمت سر ابرو یا قسمت سر پرده گوش.
شنوندگان گرامی برنامه صحت را قطع کردیم چون خبر عاجل به دست ما تازه رسید. نظر به خبری که تازه رسیده و رسانه‌های داخلی هم آن را نشر کردند در منطقه گذرگاه هرات در مسجد گذرگاه انفجار شدید رخ داده که رسانه‌های داخلی از قول شاهدان عینی میگویند که در این انفجار مولوی مجیب الرحمن انصاری که یکی از طرفداران حکومت طالبان است نیست کشته شده است اما این خبر تا حال توسط منابع مستقل و یا حکومت طالبان تایید نشده است. در برنامه‌های بعدی ما این موضوع را دنبال کرده و معلومات تازه را با شما شریک خواهیم ساخت.
همین قسمت های برجسته نشست میکنه و همینجا را وغزه میکنه که بعد از گذشت زمان که دوره تفریق داره یعنی از 15 روز تا 2 ماه فایزی دوباره تشکل میکنه. وقتی که تشکل کرد باز این میتونه که التهابی شود چون این سالدانه اعراض نمیداشته باشه درد و سوزش و خارش نمیداشته باشه به او خاطر مریض متوجه نمیباشه تا که این قرحوی نشوه یا چرکی نشوه از اون خاطر زیادتر در قسمت برهنه تشکر. یا قسمت لوچ بدن که همین قسمت روی است این به وجود میاد.
تشکر دکتر صاحب.
بله سن.
تشکر دکتر صاحب. شنونده عزیز روی خط هستن دکتر صاحب از شما پوزش میخوایم نمیخوایم که اونا زیاد منتظر بمونن سوال اونا را میگیریم به شما برمیگردیم. دکتر صاحب دوست عزیز بفرمایید خود معرفی کنین با استودیو وصل هستین.
من نقلش از خبری کم دینگر هر ولایت من
خانم پرزاد بفرمایید.
من نو بخیم ما مخته ماری کوي ولام پښتو باندې بخپل سوال مطرح کما
مهرباني
تقریبا د تلور کال کیږي زما په ملا په اخیرنۍ برخه کې ودانه دا پیدل تنس نوم باندې نو یو ځل ما هغه عملیات هم کړل تقریبا یو کال مخته ما عملیات کړل نو اوس بیا چې دا هغه دانه چې دا پیدا کیږي او کله چې ډاکټر ته لاړ شم ډاکټر ته مراجعه وکم هغه ما انټي بیوټیک پیچکاریانه او یا چې دا اموکسیسیلین یا دا ټابلیټونه راکې هغه سره بیا یو میاش یا یو نیمه میاش ورکې بیا بیا پیدا کیږي نو هغه ساحه چې دا د یو تورنګ غونټ رنګي مخسته ده که زه بیا د هغه عملیات وکم ما د ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې ما ته خو بیا کوم مشکل نه پیدا کوي او یا که همدا سی پریک دما
دکتر صاحب با شما میخواین که توضیحات سوالشون گرفتیم
سوالشون گرفتیم اندفاعشون همی دانشان در کدام قسمت بدن بوده؟
در مو پایینی کمر است تحیصی پایینی کمر
تشکر خواهر عزیز من سوالت گرفتم انشاءالله براتون جواب ارائه میکنیم
تشکر دکتر صاحب همکار تکنیکی میشاره میکنه که شنونده عزیز دیگری هم روی خط هستن دوست عزیز بفرمایید خود معرفی کنین بله
سلام علیکم خوب هستین بخیر
و علیکم سلام خود معرفی کنین دوست عزیز از کجا تماس گرفتین
هستم از ولایت غزنی با تماس شدیم
بفرمایید
میخواستم یک سوال از دکتر صاحب بپرسم قسم دانه در قسمت های گردن ما و بازوهای ما اینجا برآمده اینام از علائمای ساندانه است یا کدام چیز دیگه هست
دکتر صاحب سوال شما را گرفت
سوالشان را گرفتم ببخشی این دانه خواهد چندین دانه هست در قسمت گردن تا به شکل ما
زیاد
هست
دکتر
صاحب درد و سوزش داره
نه درد سوزش نداره ولی زیاد هست
بله صاحب بله سوال تا نگرفتم تشکر برادر عزیز
تشکر دکتر صاحب خانم کلا شیرزاد تماس گرفته منو و دوست عزیز ما از غزنی سوالشان گرفتین
بله صاحب در قسمت سال خواهر ما بگیم که سالدانه در قسمت های پرت بدن بسیار نادر است کمتر به وجود می و از طرف دیگه چون اینا فرمودن که ما دانه را عملیات کردیم سالدانه دانه نیست که عملیات شوه تداوی های دوایی و زرقیات داره در میتونه با او برطرف شوه و باز هم اگر اینا مشکل داشته باشن با دکتر صاحبای جراحی و یا دکتر صاحبای جلدی یک مشوره کرده انشاءالله مشکلشان حل میشه
تشکر و دوست ما که از غزنی تماس گرفته بودن دکتر
دوست برادر دیگه ما که سوالشان گرفتیم و سوالشان قسمی بود که در قسمت های گردن دانه ها داشتن اینها زیادتر در قسمت های گردن که کسایی که یک کم چاق باشه یا فربه باشه اینا یک تعداد دانه های به نام اسکنتگ مگه گوشت های اضافی در قسمت های گردن مگه که اونا سالدانه گفته نمیشه و سالدانه هم در این قسمت ها به شکل منتشر تعدادش زیاد نمی باشه اما دانه هایش یک عدد یا دو باید سه عدد می باشه چون قسمت گردن هم نایه است که در اونجا امکان داره که پشه او رو وغزه بکنه منتها زیادتر در اینجا چون تعداد اندفاعش زیاد است امکان داره که امو اسکنتاک یا گوشتای اضافی در قسمت گردنشان باشه که او هم انشالله با دکتر سبای جلدی مراجعه بکنن مشکلشان حل میشه اینها انشالله سالدانه نمی داشته باشن
تشکر دکتر سبا شنونده عزیزی روی خط هستن دوست عزیز بفرمایین خود معرفی کنین
سلام دارم برای شما و همه شنونده های محترمتان
و علیکم السلام
لطف میکنین ما یک سوال از دکتر صاحب محترم داشتم
خود معرفی نکردین خود معرفی نکرد
نه ما هاشم سرشک هستم از لندن شما رو زحمت میتونم
شنونده
شما هستم
بفرمایین
ما سوال ما این است که ما از دکتر صاحب در مورد مرض شکر پرسان میکنم که دیابتیک وقتی که شکر در خون داخل شد پس امکان داره که برایه و یا نبرایه و یا چند درجه شکر وجود داره در چی حالت میتونه برایه در چی حالت میتونه دائم باشه و یک معلومات امید در مورد شکر اگر لطف کنن بسن چرا بعض شکر به بعض مسائل ارتباط هم داره او را تشریح میخواهیم و همی چیزای امده که مثلا بعض چیزا شیرین است اما برای شکر نقص نداره و بعض چیز این همینا را یک لطف کنن خلاصه یک تشریح بسن که معلومات ضروری
برای کل
ما وقت خوش براتون
تشکر هاشم خان سرشک از لندن تماس گرفته بودین اگرچه موضوعی برنامه نیست اما دکتر صاحب محترم بها صاحب فرمایشات شما را شنیدن توصیه های به شما خواهند داشت دکتر صاحب به دوست ما چی توصیه میکنین پرسیدن راجع به شکر
اگر موضوعی برنامه نیست. شکر خب موضوع یک بحث داخله است و باز هم شکر کسایی که شکر می داشته باشن ایتو نیست که غذای شیرین یا مثلا بعض مواجهات شیرین برای زینا کدام نقص داشته باشه، اینها ضرورت دارن باید بگیرن. و همچنان در قسمت شکر مریضایی که لشمانیا داشته باشه، لشمانیا صرف در قسمت که قرحه ساخته باشه در اونجا تا اندازه مشکل ایجاد میشه. و خود شکر هم بعضا دیابتیکلسر ها هستن، استیکلسر ها هستن که اینها در قسمت های پا یا قسمت های کوهی پا یا قسمت های شست کلان پای نوایی دید مواجه باشه، به استکاک معرض باشه، در اینجا بعض قرحات هم میتونه که با وجود بیاره که او هم با کنترل شکرشان با گرفتن دواها میتونه اونها هم برطرف شوه، اونها هم شفایاب میشن اگر مثلا دوای شکر خود به شکل منظم استفاده بکنن و شکر خود چک بکنن به شکل دوامدار. چون مریضای شکر دو شکل داره که یکیش زرقیات میگیره که یکیش هم دوای سیستمیک میگیره خوراکی، اینها اگر دوای خود منظم بگیرن به همین مشکلات مواجه نمیشن.
تشکر دکتر صاحب ها. کلا جان شهرزاد بار دیگر تماس گرفتن از ننگرهار، پیشتر هم پرسش داشتن. بفرمایین کلا جان، بفرمایین میکروفون در خدمت.
ما پختنه د سلدانی باره کې نه وزما پختنه یو وزما په دې لا په خرمه هیڅ کې فایدر سینس د ممکنه چې دوی تشخیص وکړي د ډاکټرانو نو دې ته یو نوم ورکولو فایدر سینس په نوم باندې. دا یو دانه د تقریبا څلور کارونه کېږي چې زه د مشکل سره مخ یم. نو دا ما یو ځل عملیات کړ، یو کال مخکې دا ما عملیات کړل، نو هغه مشکل مې بیا پیدا کېږي. هغه دانه بیا راخېږي تقریبا یو میاشت ورکیږي، هغه د انټي بیوټیک د امکسیسیلین ګلن ګولۍ کې او یا چې د ډاکټریان یو کوم چې د پیټیاري سره ورکه شي نو میاش نو میاش یا د لومیاش د میاش په بعد بیا پیدا کیږي. نو هغه کوم چې وینه او د نور بن چې لري هغه د تزل رسوم دې مشکل سره تقریبا د یو کال کې د بیا مواجه ما تزل برته د عملیات کما زما پښتنه دا ده یعنی د خدماتو مشکل نه پیدا کوي دې عملیات کما او یا که امدا د ویان استعمال کم دي سره بخښي دا پیدا شي نو باندې ودانه دا
فایبر سیمیک نو مې دی
فایدل سنیس
سمه در ډاکټر صاحب باورې دي لوي. ډاکټر صاحب به هم خکولا جان شهزاد بار دیگر تماس گرفتن، گفتن که تشخیص شدن کدام بروز یا دانه است در قسمت کمر در قسمت پایین. موضوعشون شنیدیم،
موضوعشون گرفتم. امکان داره که اینا یک کدام تومورکای سلیم جلد بوده باشه، چون اینا بعد از عملیات هم امکان نقص یا دوباره به وجود آمدن داره. و با انتیبیوتی خب فقط همو انتاناتی که در اونجا موجود است رو برطرف کرده میتونه، از پیشرفت مرض جلوگیری کرده نمیتونه. اگر اینمی تومورکای سلیم که در این قسمت موجود بوده امکان داره که دوباره همو نقص عملیاتش بوده باشه که عملیات شده پس دوباره نکس کرده. خب بازم اینا دیگه مشکل است که تشخیص شوه و بازم با دکتر صاحبای مربوط خود اگر مراجعه بکنه انشالله مشکلش حل میشه که حال ما اگر پاتولوژی نکرده باشه یک پاتولوژی شوه، اینها یک معاینه پاتولوژی شوه، بعدم تشخیصشون تثبیت میشه.
تشکر یک جهان دکتر صاحب بها. برمیگردیم به صحبت‌های ما، گفتیم چطور یک کس بفهمه که مثلا اندفاعات یا دانه‌های مختلف در جلد بروز میکنه، چطور بفهمه که این سالدانه است این نیست؟
بله، در قسمت در حالت عادی یک شخصی که اگر مثلا یک دانش از دو ماه الی سه ماه زیاد میشه و اندفاع یا دانه بسیار سرخ رنگ است و اگر دست بزنه بسیار سخت است، اینی به طرف سالدانه فکر میشه. و غیر از این هم که یک تشخیص بسیار وصفی است برای سالدانه، غیر از این اگر مثلا کسی که مشکوک باشه در قسمت سالدانه و یا در قسمت دکتر سبایی که مشکوک باشه، باز در اون الچر میگیریم، اسمیر میگیریم یا از اون قسمت یک میگیریم معاینه میکنه اجسام لشمن که همون خود به حساب همون مرض سالانه را ایجاد میکنه و همون را در زیر مایکروسکوپ دیده میشه بعد از اون میتونه که ما تشخیص بکنیم. اگر در هو هم نشد باز میتونه که یک پرشه بیوپسی بگیریم در پاتولوژی روان بکنیم. پاتولوژی باز به کلی تثبیت میکنه که سالدانه هست. خود سالدانه در کل بسیار تشخیص وصفی میداشته باشه، به خاطر که دانه ها چون اعراض نمیداشته باشن مریضان اکثرا دیر مراجعه میکنن و او دانه خود سخت میکنه. وقتی که با مجلاتی که ببینی از نظر کلینیکی تثبیت میشه، در غیر از اگر در او صورت تثبیت نشه اونو اسمیر است و کلچر است و معاینات پاتولوژیک است.
یک جهان ممنون دکتر صاحب از معلومات جامع شما. فکر میکنم شنونده عزیزی روی خط هستن. دوست عزیز بفرمایید، خود معرفی کنید. بفرمایید دوست عزیز، خود معرفی کنید.
از ولایت غزنی به تماس شدیم. از دکتر صاحب یک سوال داریم. من پایای ما خیلی گرم میشد، مثل آتش بری میتسرخ میگذم.
ببخشید برادر، یک تکرار بکن سوالت.
امی قلب پایام نیست، خیلی گرم من میتسرخ مونه.
خود درست از برادر محترم جواب سوالتانم ارائه میکنم.
دکتر صاحب بفرمایید.
خیلی من یک معلومات دادیم.
بفرمایید دکتر.
بعضی حالات های حادثات نیوروپاتیک میگن که زیادتر مربوط به اعصاب میشه، رشته های اعصاب میشه که باعث گرم آمدن قسمت های کف پای میشه و یا کف دست. اینا زیادتر از سبب کمخونی ها و دیگه پاپنس میتونه با وجود بیاد که زیادتر همی در اینجا بعض دواهایی که باعث افزایش خون میشن، مثلا ویتامین B12 است و فولیک اسید است و این دیگه پاپنس میتونه استفاده بکنن. و زیادتر اینا کسایی که روزانه کار زیاد میکنن استاد میباشن، سبب رکودت وریدی هم این حالت میتونه پیدا بکنن که در این صورت باز میتونن که از حالت های میخانیکی مثلا خودشان استفاده بکنن، شوانک استراحت نشن، زیر پای خود یک بالشت بانه کمی بلندتر باشه. یعنی این حالت ها میتونه که باز طرف شوه.
تشکر دکتر صاحب، خدا کنه که دوست عزیزی ما پاسخ سوال خود دریافت کرده باشن. دکتر صاحب سوال من ایست که بیماری لشمانیای جلدی یا سالدانه در مواسم، در همه مواسم مثلا شایع میشه، در زمستان، بهار، خزان یا نی، در طول سال مواسم معین است که در او وقتی شایع میشه بین مردم؟
خب اکثرا سالدانه زیادتر در فصل سرد سال به وجود میاد، به خاطر از اینکه ما گفتیم در قسمت اول که وقتی که خود پشه سالدانه نیش میزنه سطح جلد، امو دوامش که بعد از گذشت 15 روز الی 2 ماه نهایتا تا 6 ماه اندفاع یا دانه از ظاهر میشه. از او خاطر امی وغزه را در وقت گرم سال پشه نیز داده سطح جلده، مگر هم اندفاعش در زمستان اکثرا به وجود آمده. اکثرا ما برمیخوایی که میگم که این سال پشه خورده، میگه که در زمستان خب پشه نبوده، یه چطور به وجود آمده، در حالی که پشه امو در فصل گرم سالی را نیز داده، امو قسمت دانش بعد از گذشت 2 ماه 3 ماه به وجود آمده. در غیر از او در هر زمان میتونه که لشمانیا به وجود بیه، چون در اون فصل گرم سال اگر یک پشه سطح جلد وغزه میکنه، ویرولانس یا همون مقدار قدرت مرضی میکروبی که در جلد زیاد میباشه و مقامت خود جلد شخص هم پایین میباشه، در اون صورت دوره تفریخش هم کم میباشه، مثلا بعد از گذشت 15 روز یک دانه در سطح جلدش ظاهر میشه. یعنی میتونه که هم در فصل گرم سال باشه هم در فصل سرد سال. منتها در فصل سرد سال پشه ها به اون اندازه فعالیت نمیداشته باشه که مثلا سطح جلد نیش بزنه.
تشکر دکتر صاحب محترم، یک جهان ممنون. شنونده عزیز روی خط هستن. اول دکتر صاحب اگه اجازه شما باشه اونا رو میگیریم، برمیگردیم به شما. دوست عزیز بفرمایید، خود معرفی کنین.
سلام
و
شما سلام دکتر صاحب.
و علیکم سلام، بفرمایید، خود معرفی کنین.
یغوال هستم از ایران.
بفرمایید.
سوال دارم از دکتر صاحب. ما یک دکتر 6 ماه داشتم، الان 10 سالش هست. واکسین زد، همه بغلش یه دانه کوچیک برآمده بود، الان این دانه کوچیک شده همون هم هست و درد نداره. از رو صورتش الان دانه کوچیک برآمده رو همی صورتش، مثل از ماش کوچیکتره. یک تلیسه دکتر چه بده که ما چیکار کنم؟ یکی هم خودم که هستم
30 سال سن دارم. بدن ای پای ما یخ میشه. روزی که از سری کار میام روزی 10 ساعت یا 12 ساعت کار بکنیم بعدش که بیام چی هوا سرد باشه چی گرم. بعضی موقع پای ما سرد میشه.
تشکر، سوال شما را گرفتیم. دکتر صاحب، از دوست عزیز ما پرسش دارین؟
دانه‌ای که در قسمت روی در قسمت صورت به وجود آمده یک دانه است یا چندین دانه است؟
متاسفانه دکتر صاحب قطع شدن تماسشون با ما.
تشکر. خب در قسمت این دانه‌ای که در قسمت جلد رویشان است امکان داره که لشمانیا بوده باشه، به خاطر که در ایران هم لشمانیا موجود است، چون اگر تداوی هم کرده باشه به شکل ریکرن یا به شکل دوباره به وجود آمده باشه، مقاومت و سطح جلدشان پایین بوده، میتونه دوباره به وجود آمده. اینها دیگه باز هم همون تداوی است که در اونجا حتما اجرا کردن، تداویای زرقیات است که برای زیم رضا اجرا میشه، انشالله یه هم برطرف میشه. و در قسمت سوال خودشان هم که زیاد کار میکنن، اینا هم از سبب رکودت وریدی هست و یا جریان خون کمتر میباشه. در قسمت نهایات، در نهایت انگشتان خون رسانی کمتر است، به او خاطر سطح جلد سرد میباشه. یا امکان داره بعضی امراض داشته باشن که سر متای نهایت ناخونایشان یا دست و پایشان سرد نشه. بله.
دکتر صاحب، آبهای راکد و جای تاریک و مهجور، کسی که دو زندگی نکنه، چقدر نقش داشته میباشه در انتشار و شوی این بیماری سالدانه و چطور میتون که خرابه ها را
ببخشی؟ سلطان صاحب ببخشی، سوال تا صحیح نگرفتم. یک دفعه دیگه مطرح کن.
سوال ایست که آبهای راکد، آب استاده، جاهای تاریک، بله. مخروبه ها چقدر میتونه سهم یا نقش داشته باشه در انتشار این بیماری؟
فوق العاده زیاد. به خاطر از اینکه من پیشتر گفتم که زیادتر پشه های سالدانه در قسمت های خرابه ها و در خندق های آب استاده زیادتر میباشه. با مو خاطر وقتایی که مثلا در کابل ما بودیم که در مناطق مثلا دارالامان یا مثلا کارت نو اینجا خرابه ها زیاد بود، تعداد واقعات سالدانه بیش از حد بود. یعنی روزانه تقریبا 100 تا 150 تا 200 مریض تنها در کلینیک شخصی یک دکتر صاحب معاینه و تداوی میکرد. حال تعداد واقعات از این بخی از بین رفته، به مخاطر که این خرابه ها از بین رفته و این خندق ها از بین رفته و تعداد واقعات سالدانه فوق العاده کم شده.
تشکر دکتر صاحب. در دقایق اخیر برنامه هستیم، توصیه شما و مردم چیست که چطور خود از این بیماری نگاه کنن؟
کسایی که زیاد در مرض خطر قرار دارن، اینمی جلد خانواده باید بپوشانن با کریم ها، کریم های به نام زنگ اکساید است، به نام لوشان های کلامین است، سطح جلد خود مالش بکنن یا از اطفال خود مالش بکنن. بعض اسپری های است که مانع وغزه میشن و مانع نیش دادن خود پشه ها میشن، تفلک های خود اینا رو اسپری بکنن و بپوشانن و نمو کلکین های خود جالی بگیرن و شرایط حفظ و صحه را مراعات بکنن. کسایی که سالدانه داشته باشه به شکل مقدم باید پیش دکتر خود مراجعه بکنن، یعنی پیش از اینکه دانه ها زخم به وجود بیاد، در اون صورت نتایج تداوی بهتر است. باید قبلا پیش دکتر مراجعه بکنن تا هم از یک طرف خودشان تداوی شه و از طرف دیگه باقی اعضای فامیلشان از این مشکل رهایی پیدا کنم.
یک جان ممنون دکتر صاحب محترم. ما از خود شما دکتر صاحب عبدالمتین بها، متخصص امراض جلدی و زیبایی، تشکر میکنم به خاطر که در برنامه سهم گرفتین، لطف کردین. همچنین از شنوندگان عزیز که به برنامه زنگ زدن و سوالات خود مطرح ساختن. وقت برنامه در همین جا به پایان میرسه. تا هفته آینده و قسمت دیگر برنامه شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و صحتمند باشین.
ناس سیایی به ترس مایی توی من انداز نیمه نگاهی الماس سیایی به ترس مایی توی من انداز